δεν επιλογές. Μπάρτις δεν επιλογές.
با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای بالای ورزش بانوان، آیا مدیریت کلان ورزش در کشور راهبردهای منطقی و مدیریت شده در این راستا اتخاذ کرده است؟ چرا بودجه و تجهیزات زیرساختی و روساختی ورزش بانوان در شرایط مطلوبی نیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. نگاه راهبردی در سطح سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری ورزش کشور نسبت به ورزش بانوان وجود ندارد. زیرساخت‌های ورزش کشور به طور عام و به طور اخص در حوزه ورزش بانوان بسیار جای اما و اگر دارد، چرا؟ جذب استعدادهای ورزشی بانوان یکی از ارکان مهم در مدیریت ورزشی همه کشورهاست. این مهم در سپهر ورزشی کشور چگونه صورتمندی می شود؟ به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو، به خصوص علاقمندان به برنامه ورزش بدون ویرایش. بسیار بسیار خوشحالم که این هفته هم به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش همراه شما هستیم. اما موضوع برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش در خصوص ورزش بانوان هست و چشمنداز ورزش بانوان رو میخواییم در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار بدیم با مهمان حضوری که در استودیو برنامه حضور دارن، سرکار خانم دکتر معماری، دانشیار محترم گروه مدیریت ورزشی دانشگاه از زهرا. خانم دکتر معماری سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به استودیوی پخش رادیو گفتگو و برنامه ورزش بدون ویرایش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان عزیز این برنامه، متشکرم از دعوتتون.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر اگه موافق باشید خب بریم سراغ مبحث برنامه این هفته، چشمانداز ورزش بانوان در سال جاری که فکر میکنم یکی از مهمترین در واقع الان مشغله های مدیریت ورزش ما، چه در بحث کلان هست چه در بحث جزء هست. بانوان نیمی از جمعیت ما رو تشکیل میدن، به شدت علاقمند به ورزش این روزها زیاد هست در حوزه بانوان و چقدر زیبا برای ما افتخار آفرینی میکنن. چه خبر از حوزه ورزش بانوان و چه کار باید صورت بدیم که اتفاقات بهتری رو شاهد باشیم؟ خانم دکتر در ادامه هم حالا شما صورت کلی تا بحث رو شروع بکنید، من سوالات زیادی هم دارم که انشالله میپرسم.
مسلماً تقویم‌های ورزشی فدراسیون‌های جهانی و فدراسیون‌های ملی همواره در رستای همدیگه هستن. مسابقات آسیایی گوانجو رو در پیش رو داریم که باید برای اون به موقع آماده بشیم و طبیعتاً مهمترین رویدادی هست که در سال جاری پیش روی ورزشکاران و فدراسیون‌ها هست.
خانم دکتر حالا من میخوام جز به جز جلو بریم اگه موافق باشید. ابتدا میخوام این سوال بپرسم، اصلا بایسته ها و ضرورت های ورزش بانوان رو شما چی میدونید؟
خب سالهای ساله که تحقیقات، محققان و خود مردم روی ورزش مطالعه کردن، مرتب از مزایای اون گفته شده و الان کمتر کسی هست که از مزیت‌های سلامتی و مزیت‌های اجتماعی ورزش بی اطلاع باشه، که طبیعتاً به خاطر فواید بیشمار ورزش نیاز هست که بهش پرداخته بشه و فکر میکنم که از حرامنش شمس هست و واقعا مزایاش نیاز به بحث بیشتر نداره.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر زهرا ناطقی، نایب رئیس محترم فدراسیون وشو و کوهاش هم الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خانم دکتر ناطقی سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش بدون ویرایش. همراه هستیم با خانم دکتر معماری در استودیو و موضوع برنامه این هفته چشمانداز ورزش بانوان در سال جاری.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر فکر میکنم ما مزاحم شما هم شدیم، در اصفهان گویا در جلسه هستید. چه خبر از ورزش بانوان حالا به خصوص در حوزه خودتون، ورزش وشو و کوهاش بانوان؟
خدمتتون عرض کنم خب امسال ما یک سال مهم و رویدادهای مهمی رو پیش رو داریم. بحث بازی‌های آسیایی هست و اینکه فدراسیون وشو جزو فدراسیون‌هایی هست که خب تو بحث مدال آوری در بازی‌های آسیایی خیلی پررنگ و تاثیرگذار هست در کاروانی که اعزام میشه. خب برنامه‌ریزی‌هایی که در خصوص اردوهای تیم ملی در بخش وشو و کوهاش شده از اول خرداد ماه هست. حدود یک هفته پیش بود که ما کاروان کوهاشمون اعزام شدن به تست ایونت مسابقات بازی‌های آسیایی که در سال همون سالونی که بازی‌های اصلی می‌خواستن ان شاءالله شهریور ما برگزار بشه،
بله،
در اون سالون حضور پیدا کردن با همون رقبا و یه تست خیلی خوبی زده شد. و اینکه یه کشوری مثل چین که اصلا در کوهاش اصلا فعالیتی نداشت 5 تا مدال طلا گرفت و این خودش یه زنگ خطری بود برای مخصوصا تیم خود ما که بتونیم ان شاءالله هم تمرینات جدی تری رو پیش رو داشته باشیم، چون ما رقیب اصلیمون در کوهاش خب ازبکستان بوده و اصلا فکر نمی کردیم که چین بخواد یه همچین مدال هایی رو بگیره. یه محک و امتحان خیلی خوبی بودش که بچه ها از نظر سطح فنی خودشون رو سنجیدن، رقباشون رو شناختن و انشالله که در بازی های آسیایی حضور پررنگتری و مؤثرتری با کسب مدال های خوشرنگی داشته باشیم، چرا که در دوره قبل در بازی های آسیایی خب کوهاش به اون صورت نتونست مدالی بگیره و از سال 98 که به فدراسیون وشو ملحق شده با برنامه‌ریزی‌هایی که داشتن
تو جدول بازی آسیایی هست خانم دکتر کوهاش؟
بله بله بله، کوهاش بانوان و آقایون هستن در جدول،
بله.
و جزو رشته‌هایی هست که خیلی خوب رو بحث مدال‌آوریشون ما داریم کار می‌کنیم و همچنین وشوی خودمون که در دوره قبل خب دو تا مدال نقره ساندا و یک مدال نقره تالو رو در بخش بانوان گرفتن. انشالله که با برنامه‌ریزی‌هایی که شده، با انگیزه‌ای که ورزشکاران دارن، در این دوره بتونیم ارتقای رنگ مدال‌ها رو در بازی‌های آسیایی در این دورشته داشته باشیم.
انشالله. خانم دکتر راتقی، من خدمت خانم دکتر معماری هم که در استودیو حضور دارن عرض کردم در خصوص بحث پاداش‌های بانوان محترم سرزمین، حالا فکر کنم خانم دکتر هم یه صحبتی رو دارند. این بحث پاداشات آیا حل شد با پاداش مردان ما، آقایان ما یکی شده یا همچنان تفاوت داره؟ چون این خیلی نکته مهمی است. توی جدول یه طلای بانوان با یک طلای آقایان هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه، هر دو ما رو بالا میارن.
البته توی اون بحث تجلیل از قهرمانان و اینکه امتیازهایی رو که در نظر میگیرن برای پاداشا، ما تو حالا ندیدیم که بخواد بین زن و مرد تفاوتی باشه.
بله.
فقط میگم که حالا هر ورزشکاری که در بحث بازی‌های آسیایی المپیک، بالاخره هر کدوم از این رویدادها بر اساس اون اولویت مهم رویدادی که دارن از طرف وزارت ورزش امتیازبندی میشه که اگر من مدال المپیک رو گرفتم چه امتیازی به تعلق میگیره و بحث زن و مرد نبوده. ما همچین چیزی، چون من خودم کارمند وزارت ورزش هستم و تو حدود اطلاع
خب خدا رو شکر، یعنی هیچ فرقی نمیکنه.
نه
بسیار
عالی. حتی اومدن روز بحث پاداشا المپیک و پارا المپیک رو ورزشکاران ما رو یکسان دیدن. الان مدتی است که تو بحث اون تجلیل و پاداش هایی که در نظر میگیرن یکی بوده. این نبوده که به بانوان یه امتیاز بدن، نه، رنگ مدال ها هست که میاد امتیاز بندی میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر معماری هم فکر میکنم از شما سوالی دارم. خانم دکتر،
من خوشحالم از این خبر، چون سالها بود که این انتظار میرفت که خانم ها و آقایون برابر باشن به لحاظ پاداش ها، حتی در ورزش معلولین هم که کمی از ورزش افراد عادی نداره. و من خوشحالم از اینکه این خبر رو از خانم دکتر میشنوم و تبریک میگم به وزارت ورزش برای رعایت برابری.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، ما انشاءالله الان پیشبینی، حالا خود فدراسیون وشو و کوراش از مدال‌های این فدراسیون در بازی آسیایی، حالا بخصوص بخش بانوان، شما چه تعداد مدالی رو پیشبینی کردید؟
خدمت رو از کنم، حالا ما جلسه سرم که با ستاد بازی های آسیایی داشتیم در کمیته ملی المپیک، خب ما در بخش ساندار دو وزن 52-60 رو اعزام داریم، یعنی دو نفر بیشتر سهمیه نداریم ما، و در بخش تالو هم سه نفر ما میتونیم اعزام بکنیم. در بخش ساندار که قطعی هست، ما مدال هایی رو که میگیریم و اینکه رو رنگ مدال ما نمیتونیم بول بدیم، چون بالاخره مسابقه است دیگه، یه لحظه ورزشکار خطایی بکنه،
بله،
اون رنگ
بله. شرایط مسابقه و استرس و هیجان،
بله. ولی خب انگیزه که بچهای ما دارن همش با این انگیزه که میگن ما باید طلای بازی‌های آسیایی رو بگیریم. خب این برای ما خیلی مهمه که ورزشکار با این انگیزه داره کار میکنه. در بخش تالو خب اجرای فرم‌ها بالاخره رشته‌ای هست که رشته مادری چینی‌ها هست و خیلی به سختی میتونن اون مدال‌های قشنگو به کشورهای دیگه بدن در بخش تالو. و واقعا امتیاز کسب کردن در بخش تالو خیلی سخته، با اینکه ما دوره قبل خانم زهرا کیانی نقره بازی‌های آسیایی رو گرفتن و برای ما خیلی ارزشمند. ان شاءالله که ما بتونیم همین نقره رو حفظ کنیم و سعی بر این داریم که این رنگ نقره رو ارتقا بدیم
ان شاءالله.
و در بخش کوراش هم ما چون در بخش بانوان 4 وزن اعزام میکنیم، خب شانس مدال آوری خیلی زیاده. با توجه به این که خدمتتون هم گفتم حدود یه هفته پیش اینها در یه تست ایونت شرکت کردن و تا حدودی رقبای خودشون رو شناختن و حالا اگر تو بخش فنی ضعفی رو داشتن، خب اون میتونن اصلاح بکنن و با یک حضور پررنگتر و موفقتری در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنن.
بله. خانم دکتر، فقط سوالی که میخواستم از حضورتون بپرسم اینه که آیا برنامه شما تا به حال کامل انجام شده، چه از بعد در واقع حالا نرم افزاری، سخت افزاری، نمیدونم پشتیبانی ما فدراسیون وشو و کوراش هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم، ما از سال قبل خب یه سری برنامه‌های اولیه رو که انتخابی تیم‌های ملی بوده، قهرمان کشوری‌هایی که در بخش کوراش و وشو برگزار کردیم، دو دوره انتخابی درون اردوی وشو رو ما برگزار کردیم که حدود همین یه هفته پیش 12 اردیبهشت بود که آخرین انتخابی رو گذاشتیم و تقریبا نفرات فیکس چه در بخش تالو و چه در بخش ساندا مشخص شدن. خب کوراشیای ما هم مشخص شدن، تعدادی که رفتن برای این تست ایونت و اینکه اون تعداد نفراتی رو که ما می‌خوایم اعزام بکنیم در یکی دو تا اردوی منتهی به نزدیک به اعزام هست که نفرات مشخص میشن قطعی. و خدمتتون عرض کنم، خب میگم امکان داره توی اردو آزاد ماه برگزار میشه به صورت مستمر چه بسا این که تا قبل از این اردوهای اصلی ما، اردوهای غیر متمرکز ما برگزار کردیم که ورزشکارای ما اون آمادگی کامل داشتن، با توجه به اینکه در بحث بزرگسالان این اتفاق کرونا که پیش اومد، خب ما رویدادی نداشتیم در وشم
بله.
که بخوان بزرگسالان ما حضور پیدا کنن. برنامه ریزی که کرده فدراسیون اردوهای تدارکاتی و اینکه در بحث پشتوانه مالی، خب کمیته ملی المپیک ما خیلی دارن کمک میکنن، از ما برنامه خواستن و بحث پشتیبانی مالی و حمایت‌های مالی با کمیته ملی المپیک.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر ناطقی اگر موافق باشید، همطور خانم دکتر معماری، ما یه بخش گزارشی آماده هست، نظرات چند تن از مسئولین و کارشناسان مطرح در ورزش کشورمون رو پرسیدیم در خصوص حوزه ورزش بانوان، با هم بشنویم. ادامه گفتگو رو با هر دو بزرگوار خواهیم داشت.
در خدمتتون هستم.
بخشی از جامعه، نیمی از جامعه، وقتی سلامتش تامین بشه، شرایط امن و مهیایی با توجه به مسائل فرهنگی و شرعی ما برای ورزش اونها فعال بشه و مهیا بشه، در نتیجه ما نسل سالم‌تری خواهیم داشت.
خوشبختانه هر چی که ما در ورزش رو به جلو میریم، با توجه به اینکه دیدگاه‌هایی که در حال حاضر در ورزش کشور وجود داره، دیدگاه‌های علمی، دیدگاهی که در اسب بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نگاه کرده میشه، و اینکه برای توسعه در هر کشور داری باید به ورزش بانوان توجه خاص بشه.
صحبت اساسی که الان وجود داره، ما سالها سالی میگیم که نگاه جنسیتی وجود داره و چند سالی هم مثلا تکذیبش میکنیم، میگیم نه دیگه این نگاه وجود نداره. اما وقتی که میریم صحبت میکنیم با بچهای ورزشکار، با حتی نواب رئیسی که وجود دارن تو فدراسیون و یه تعداد دیگه از اهالی ورزش بانوان، میبینیم که خواهناها این نگاه همچنان وجود داره. تو بعضی فدراسیونا میتونیم بگیم رفع شده، نمونه ورزش فدراسیون تکواندو، فدراسیون وشو، اما تو چند تا فدراسیون این اتفاق داره میفته. وقتی باهاشون صحبت میکنی همه قطعا میگن که ما نگاه برابر داریم، ولی وقتی ریز میشیم تو فدراسیوناشون میبینیم که این اتفاق نمیفته، چه تو بحث حقوقی که پرداخت میشه یا اصلا حقوقی پرداخت نمیشه، چه تو بحث برگزاری مسابقات.
عمده ترین بحثی که وجود داره تو ورزش بانوان مشکل اردوهاشون هستش. این واقعا زنای ما پتانسیل خیلی زیادی دارن که بتونن با یه مقدار تمرینات مستمر، استفاده از مربی یا سرمربی خوب دنیا موفقیت کسب کنن، ولی معمولا اعزامای برومرزشون خیلی کمه. یعنی توی فدراسیون ها اولویت آخر در واقع اعزام ها هستن بانوان. مشکل دیگه هم که دارن این که سالن های مناسب برای تمرین ندارن، و اینها یه مقداری حالا هم بحث بودجه خیلی مهمه، همین که در واقع این ذهنیت در فدراسیون های ما ایجاد بشه که ورزش بانوان خیلی میتونه کمک بکنه به مدال آوری ما.
واقعا ورزش بانوان ما محجور واقع شده، یعنی با تمام افتخاراتی که کسب شده، میخوام ببینم ما باید چیکار کنیم از این چارچوب خارج بشیم.
فقط ایران نیست، در تمام دنیا این داستان اتفاق افتاده.
روزنامه رو که ورق می‌زنیم چند درصد روزنامه‌های ما به ورزش بانوان می‌پردازن، مگر اینکه مثلا حمید عباسعلی بره در مسابقات جهانی نقره بگیره. اما کسی قبل از حمید عباسعلی، این حمید عباسعلی قبل از نقره جهانی و طلای بازی آسیایی ندیده بود. قبلش حمید عباسعلی، من مثال می‌زنم چون به عنوان یک سمبل موفقیت تو ورزش بانوان هست، حالا لژیونر شد، رفت مسابقات باشگاه آسیا شرکت کرد، کسی اینا رو ندید. فقط زمانی که رفت رو سرکوب ایستاد، نشستم با خودم گفتم ای یه خانمی هم وجود داره که میتونه انقدر درخشان باشه.
ما امیدوار هستیم که در برنامه ششم توسعه واقعا به این مسئله به صورت پررنگ توجه بکنیم. جزء نکاتی است که وزارت ورزش در تنظیم برنامه ششم توسعه مد نظر قرار داده. ما بایستی به لحاظ بودجه‌ای، به لحاظ زیرساختی به این مسئله توجه بکنیم. یکی از نکات مهم اینه که باید برای خانم ها فضاهای ورزشی مناسب فراهم بشه.
ما در ورزش بانوان به دنبال حالا بودجه مستقلی برای ورزش بانوان نیستیم، ما بیشتر به دنبال این هستیم که بانوان در اصل بتونن برنامه‌هایی رو که براشون در اصل برنامه‌ریزی کردن و میخوان عملیاتی بکنن، بتونن اونها رو محقق کنن.
ما چند سال قبل اومدیم گفتیم که 30% از بودجه فدراسیون باید سهم خانم ها بشه، سهم بخش خانم ها. چقدر از این 30% محقق شد؟ هر جا که بودجه کم بیاد از برنامه‌های خانم ها کم گذاشته میشه، با توجه به مشکلات مالی هم که ورزش سالهای مختلف داشته. من فکر می‌کنم وقتی که بخوایم بیایم بگیم جدا بکنیم سهم خانم ها و سهم آقایون، دقیقاً اشکال کار با ورزش بانوان ما همینجاست. نمیگم 50-50، بر اساس حالا بودجه‌ای که فدراسیون داره، فقط هم بحث بودجه نیست دیگه، بحث اون حمایت و تو زمینهای مختلفه. یه نگاه برابر اگر وجود داشته باشه، خیلی از این اتفاقا نمیافته.
بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر ناطقی و همینطور خانم دکتر معماری، گزارش رو شنیدیم. به نظر میومد که همچنان بیشتر مشکلات برمیگرده به همون نگاه جنسیتی که بین آقایان و بانوان همچنان وجود داره. بحث بودجه مطرح شد، مشکل اردوها بود، اعزام‌های برون مرزی که خیلی عزیزان رو آزار میده. این بحث روزنامه‌ها و نگاهی که رسانه‌ها هم دارن دقیقاً موافقم به شدت، یعنی مگر اینکه یک نادر اتفاقی بیفته در حوزه بانوان تا رسانه‌های ما حالا چه مکتوب چه فکر می‌کنم در واقع تصویری و صوتی بیان به اون بپردازن. حالا صدا و سیما خود روشو چند سالی است که کاملا خیلی خوب داره به مقوله ورزش بانوان میپردازه. خانم دکتر ابتدا نظرات شما رو بشنویم، بعد در خدمت خانم دکتر معماری در استودیو خواهیم بود.
خدمت شما الان صحبتایی که من داشتم گوش میکردم، خب من فکر می‌کنم فدراسیون بشوی فدراسیون متفاوت هست در بخش.
بله اشاره هم شد. بله
بله بله واقعا همین اتفاقی در فدراسیون بشو نمیفته. خب این بعد بگرده به اون طرز تفکر ریاست اون فدراسیون که اعتقادی که به بخش بانوان دارن و اینکه نیمی از مدال‌آوری های این رشته در بخش بانوان هست و واقعا اینو با اطمینان خاطر خدمتتون میگم که در بحث بانوان این نیست که بخوان بگن اولا که ما در ورزش بانوان آقایون نداریم. این صحبت اولی من هست. من نایب رئیس فقط وظیفه‌ام این نیست که بخوام در بخش بانوان، نه، من به عنوان نایب رئیس
نابیس فدراسیون بله
بله انقدر باید با اقتدار و قدرت کار بکنم که حتی بخش آقایون با هم، من دارم الان خودم در فدراسیون باشه، واقعا تشکر میکنم از رئیس فدراسیونم که یک همچین تفکری داره که نیمی از کارهای بخش آقایون من، یعنی به این نگاه نیست که فقط ناطقی در بخش بانوان، نه، من به عنوان نایب رئیس فدراسیون تمام کارهایی که وظیفه من هست چه در بخش ورزش مردان چه در بخش ورزش خانم‌ها دارم انجام میدم. و با توجه به این که ببینین باید سیاست این باشه در تمام فدراسیون‌ها که سیاست گذاری یکسان و در بخش اجرا هست که ما میایم تفکیک میکنیم بخش زنان و مردان، چون بالاخره با توجه به فرهنگی که در کشور ما هست خب یه جاهایی آقایی نمیتونن حضور پیدا بکنن چه در بخش اردوها چه در بخش برگزاری مسابقات. و میگم واقعا ما همچین چیزی رو در فدراسیون بشو ندیدیم و نمیبینم، فکر نمیکنم یه همچین اتفاق بیفته. اگر اردوی داره برگزار میشه، مسابقه ای داره برگزار میشه، رویدادی داره اتفاق میفته، اعزامی داره صورت میپذیره، بانوان و یک تیم به نام تیم ملی فدراسیون بشو میشناسه. حالا این تیم ملی یک بخشش خانم ها هستن، یک بخشش آقایون هستن. این نیست که بخواد بیاد تحقیق بکنه که اعزام بانوان این رویداد باشه وجود نباشه.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر ناطقی عزیز، خانم دکتر معماری شما سوالی ندارید؟ خانم دکتر
من تبریک میگم بهشون و به فدراسیون بوشو که اینقدر نگاه جنسیتی رو در واقع برطرف کردن و انشاءالله الگویی باشن برای
بقیه فدراسیون. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر و با شما خداحافظی
میکنم. من یه نکته رو اشاره بکنم در رابطه با حضور پررنگ خود نواب رئیس در فدراسیون‌ها. ببینین اگر من به عنوان یک نایب رئیس و من معتقدم به اینکه نایب رئیس بارها هم این رو گفتم که اگر اون واقعا اون تبحر و تخصص اون رشته رو داشته باشن خیلی بهتر میتونن از منافع بانوان دفاع بکنن. و اینکه به صورت تمام وقت حضور پیدا کنن. ما نایب رئیس داشتیم که کارشناس ورزشی من میگه که خانم من رفتم زنگ زدم به نایب رئیس که میگم امروز میخوام بیام اردو، تو میگه مگه ما اردو داریم؟ خب این نایب رئیسی که اصلا اطلاع نداشته باشه در اون فدراسیون در بخش بانوان چی داره اتفاق میفته، احتمالاً
سرشون خیلی شلوغ بوده خانم دکتر.
ببینید این من نوعی هستم که میتونم با حضور خودم در فدراسیون مطالباتم از رئیس فدراسیون بخوام در بخش بانوان. وقتی یک همچین اتفاق بیفته رئیس فدراسیون هم نمیاد بگه حالا یه درصد مثلا از این بودجه که الان داشتم میگفتم اینا 30% اصلا
همین 30-70 تقریبا
واقعا همچین چیزی نیستش و به صورت تساوی همه چی داره تقسیم میشه.
بسیار خیلی خوشحالیم، خدا قوت، خسته نباشید. به شما خانم دکتر زهرا ناطقی عزیز، نایب رئیس محترم فدراسیون بوشو و کوراش و همه همکارانتون، امیدواریم که انشاءالله در بازی‌های آسیایی بارها و بارها پرچم پر افتخار و مقدس کشورمون رو به اهتزاز در بیارید.
انشاءالله که ما بتونیم با حضور ورزشکارمون و مدال‌های خوشرنگی که میگم واقعا مردممون رو خوشحال کنیم.
انشاءالله بسیار سپاسگزارم، با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خب خانم دکتر می‌مارید مفصل گپ زدیم با خانم دکتر ناطقی. حالا سوالاتی که به خصوص تو اون گزارش بود خب خیلی مباحث مطرح شد. یکی بحث همون نگاه جنسیتی بود که تو شروع برنامه قبل از برنامه با هم داشتیم صحبت می‌کردیم. بحث این بودجه به نظرم خیلی یکی از مشکلات عمده همیشه ورزش بانوان بود. بود، حالا اینجا اشاره شد خیلی از فدراسیون سی به 70 خیلی جام مثلا شهیدم شاید کمتر از این رقم هم باشه. بعد یه نکته هم هست که ما فکر میکنم حداقل بعد حدود 40% اگر اشتباه نکنم پست‌های مدیریتی باید به خانم ها داده بشه، که حالا توی ورزش من بازی آماری رو با خود شما بحث می‌کردیم فکر حدود 1-2% درسته خانم دکتر؟ حالا این موارد اگر موافق باشید با هم به گفتگو بشیم.
آماری هم که خود من دارم همین حدود 1-2% هست. بله. در واقع در اعلامیه برایتون 1994 در کمیته برومالی المپیک اعلامیه‌ای رو در واقع به ثبت رسوندن و به اطلاع رسوندن که به برنامه 40% ظرفیت‌های مدیریتی رو اختصاص بدن برای خانم‌ها، اونجا ابلاغ شد که خب در ایران ما آمار 1-2% رو داریم، اگر به حال شاله که بیشتر باشه. در ژاپن بله در ژاپن هم نتونستن به این آمار برسن، آمار 11% رو ما از اونها داریم. فنلاند از کشورهای پیشتازی است که تونسته به 40% برسونه سهم به اصطلاح کرسی‌های مدیریتی رو در حوزه ورزش، و خب آمارهای مختلفی در بخش‌های دیگر، حالا فقط ورزش نیست، از این عدم برابری فرصت پست‌های اجرایی در به هر حال در زحمت هست. امیدواریم که این سقف شیشه‌ای که در ذهن خانم‌ها شک گرفته به لحاظ همونطور که خانم دکتر ناطقی هم فرمودن، بحث توانمندی خود نایب رئیس، مطالبه گر بودن اون از یک طرف، تجربه ایشون، و از طرفی به هر حال نگاه برابری که رئیس خود فدراسیون داشته باشه، اینا همه کمک میکنه که این فرصت رو ما بتونیم بدیم به خانم.
خانم دکتر من اگه اشتباه نکنم خاطرم باشه فکر میکنم دهه 80 بود یه بازی های بانوان کشورهای اسلامی بعد قبل تو تهران برگزار بشه، 2-3 دوران فکر کنم برگزار شد، بعد مباحث مالی اقتصادی پیش اومد که اونجا گفتن خب به صرفه نیست، رقمی هم حدود 800 میلیون تومان اون دوران، حالا دهه 80 باز من اگر اشتباه نکنم، به خاطر اون رقم ظاهرا مسابقات لغو شد، در واقع برقرار نشد. چه خبر، چقدر خوب بود، من میخوام اشاره بکنم یعنی چرا دیگه ادامه دار نشد این دوره مسابقات، این نوع بازی ها که من یادم هست اون زمان چه شروع شرف ایجاد شد بین خود بانوان، دختر خانم ها چقدر استقبال میکردن تو تمام مدارس، دانشگاه ها همه با هم گفتگو میکردن دنبال این رشته، نمیدونم یکی دنبال تکواندو، یکی دنبال وشو، یکی دنبال فوتبال، یکی دنبال بسکتبال، یکی دنبال تنیس، یعنی مدام خودشون رو دیگه درگیر میدونستن، لذت میوردن از این فضای همگانی که به وجود اومده بود، در کنارش هم قهرمانی بود هم یک ورزش همگانی عمومی، و ما چقدر خوب میتونستیم فرهنگمون رو هم توسعه بدیم، حجاب اون رو توسعه بدیم، در واقع نمایش بدیم، یک خانومی که با حجاب داره به راحتی ورزش خودش رو انجام میده، مدال میاره، مدالای جهانی رو به دست میاره. چه خبر از اون مسابقات و چرا پیگیری نشد اگر نیست دیگه؟
بله خب طبیعتاً وقتی دوره هایی مثل المپیاد یا المپیک هایی به این شکل برگزار میشه یا بازی هایی برگزار میشه، انتظار میره که کشورهایی که حالا همراه و همسو هستن میزبانی رو بپذیرن.
بله.
خب دوره اول به ابتکار خود ایران این کار انجام شد، خب انتظار نداشتن که بلافاصله برای دوره بعدی بتونیم میزبانی رو پیدا بکنیم. خب دور دوم هم برگزار شد، بعد به هر حال داشت کم کم هزینه‌هایی رو تحمیل میکرد، حالا زمانی هم بود که شرایط اقتصادی احتمالاً فشارهایی رو متحمل بود، پاکستان اعلام آمادگی کرد، فکر میکنم حتی ممکنه برگزارم کرد، ولی خب اون شور و پررنگی رو نداشت. ولی دیگه برای دور بعد به هر حال اون ستاد نتونست کار رو ادامه بده، به فرمایش شما شور و شعفی رو در بدنه ورزش بانوان من خودم شاهد بودم، از نونهالی که پا در باشگاه میذاره و وارد میشه بگیرید شما تا رده های بالاتری که ای کاش ما بتونیم دوباره اون بازی ها رو احیا بکنیم. هنوزم مسئولین اجرایی اون دوره بازی ها برخیشون هنوز هستن، رسته کار هستن، واقعا اون تجربه و اون سرمایه اجتماعی رو اگر بتونیم احیا بکنیم و ادامه بدیم، حتی اگر بخواد دائما میزبانش ایران باشه، که خب الان شرایط ورزش بانوان در سطح منطقه در شرایط بهتری نسبت به حدود 20 سال پیش، و احتمالاً ما بتونیم اینو دوره‌ای برگزار کنیم، میزبان‌های منطقه‌ای دیگه‌ای هم داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. پشت خط ارتباطی برنامه خانم دکتر مرجان میرزایی قاضی، معاون محترم ورزش شهرداری تهران حضور دارن. خانم دکتر سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش. در استودیو همراه هستیم با خانم دکتر معماری.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تکا خانم معماری و شنوندگان محترم شما، در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه ورزش بدون ویرایش قرار دادید. با این هفته به چشمانداز ورزش بانوان در سال جاری داریم میپردازیم. خانم دکتر، باید ببینیم که بایسته ها و ضرورت های ورزش بانوان چه هست و چه کاری رو باید براشون انجام بدیم و چه کاری رو تا به حال انجام ندادیم و حالا بخصوص در حوزه ورزش همگانی شهرداری تهران که خیلی میتونه کمک بکنه به حوزه ورزش بانوان.